درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی در ادامه درس هفت کتاب جامعه شناسی 12 که جلسه قبل قسمت اولش رو براتون گفتم. اینجا وارد قسمت دوم درس هفت میشیم که اگر قسمت قبل رو دقت کرده باشید و گوش کرده باشید، ما تا اواسط روکرد دوم و مدل کمونیستی رفتیم جلو. من خیلی سریع روکرد دوم رو یه دور دوره میکنم و وارد قسمت بعدی میشم. خب، ما تو روکرد دوم و مدل کمونیستی چی گفتیم؟ گفتیم روکرد دوم و مدل کمونیستی اندیشمندان اجتماعی هستند که مخالف قشبندی اجتماعی هستند و اینها روابط سلطه‌جویانه بین انسان‌ها رو عامل قشبندی میدونن و میگن عدالت اقتصادی. کلمه عدالت اقتصادی رو توجه کنید، عدالت اقتصادی رو خیلی مهم میدونن و مالکیت خصوصی رو لغو میکنن، میگن باید مالکیت خصوصی از بین بره. اینها مخالفان قشبندی هستن و میگن اگر مالکیت خصوصی از بین بره، ما دیگه طبقه پایین نداریم و همه شرایط یکسان دارن. از نظر اینها میگن قشبندی رو انسانها به وجود آوردن و تداوم و تغییرش به دست انسانهاست. اینو من میخوام یه مقایسه با دیدگاه طرفداران قشبندی بکنم که ببینید تو دیدگاه قبلی صفحه 72 طرفداران قشبندی، اونها قشبندی رو طبیعی میدونن، نقش انسان و جوامع رو در پدید اومدن قشبندی نادیده میگیرن و تغییر رو در اونها امکان پذیر نمیدونن. اما اینها فرقشون با اون دیدگاه اینه که اینها میگن قشبندی توسط انسان‌ها به وجود اومده و تداوم و تغییر قشبندی توسط انسان‌ها هستش و انسان‌ها میتونن قشبندی رو تغییر بدن. نکته دیگه، دیدگاه مدل کمونیستی یا مخالفان قشبندی، اینا تاکیدشون روی معایب قشبندی هست و میگن باید قشبندی از میان برداشته بشه و وقتی مالکیت خصوصی رو برداریم دیگه چیزی به نام قشبندی نداریم. اما دیدگاه طرفداران قشبندی، اونها میگن که نه، تاکید میکنن روی کارکردهای قشبندی و میگن نه، اتفاقا قشبندی باید وجود داشته باشه. پس دقت بفرمایید تفاوت این دوتا دیدگاه رو همین جور که الان داریم اینجا میگیم، مقایسه ای گفتیم. اما دیدگاه مخالفان قشبندی میگن با حذف مالکیت خصوصی چه اتفاقی میفته؟ میگن اگر مالکیت خصوصی رو حذف کنیم، رقابت از بین میره و این باعث میشه که افرادی که توانمندتر هستن، کوشا هستن و شایسته تر هستن، تواناییشون نادیده گرفته بشه. پس دقت کن، میگه با حذف مالکیت خصوصی شایستگی افراد کوشا و توانمند نادیده گرفته میشه. خب تو این روکرد نقطه شروع رقابت یکسان میشه، اما انگیزه رقابت از بین میره چون راه پیشرفت مادی مسدود میشه و رقابت میان افراد برای رسیدن به جایگاه های اجتماعی یا مادی معمولا دیگه از بین میره. اینجا فیلم نیاز رو براتون گذاشته، فیلم نیاز ساخته علیرضا داوود نژاد هست، توصیه میکنم فیلم رو حتما نگاه کنید. ببینید نوجوانی که سرپرست خانوادش میشه و اینجا رقابتی که دو تا نوجوان توی یه چاپخونه برای کار بینشون به وجود میاد، این دوتا باعث میشه که اینقدر سر مسئله کار و موندن توی اون چاپخونه با همدیگه رقابت بکنن که اصلا چیزی به نام رفاقت بین اینها وجود نداره. یعنی رفاقت اینها از بین میره ابتدا، اما این رقابتی که اینها مدام بر سر جنگیدن بر سر کار و درآمد انجام میدن، منجر به بلوغ فکری و اجتماعی اینها میشه. رسیم به روکرد سوم. روکرد سوم کیا هستن؟ روکرد سوم طرفداران مدل عدالت اجتماعی هستن. دقت بفرمایید، من توی روکرد دوم در مورد طرفداران عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی صحبت کردیم. تو دیدگاه دوم یعنی مدل کمونیستی ها عدالت اقتصادی رو مهم میدونن، اما دیدگاه سوم و روکرد سوم اینها طرفداران عدالت اجتماعی هستن که نظرشون در مورد عدالت اجتماعی اینه که اینها میگن روکرد اول عادلانه نیست، چون که رقابت بین افراد عادلانه نیست، چون افرادی که در طبقه اجتماعی پایین متولد میشن با اونایی که در طبقات بالا متولد میشن امکان رقابت بینشون وجود نداره. پس روکرد اول عادلانه نیست، چون نقطه آغاز رقابت تو روکرد اول عادلانه نیست و این باعث میشه که روکرد اول از دیدگاه اینها مورد قبول نباشه. در مورد روکرد دوم میگن که روکرد دوم رو هم میگن عادلانه نیست، چرا که دیدگاهشون اینه که در روکرد دوم افراد توانمند و کوشا به اندازه استحقاقی که دارن از مزایای اجتماعی برخوردار نمیشن و نقطه پایان رقابت عادلانه نیست. تو روکرد دوم هم این دیدگاه رو دارند که آدم ها هر چقدر تلاش بکنن، هر چقدر بدوند تا به یک جایگاه اجتماعی بالاتری برسن، دولت نمیذاره این کار رو انجام بدن. یعنی توی روکرد دوم آدم ها هر چقدر توانمندتر باشن، هر چقدر شایستگی بیشتری داشته باشن، دولت اجازه نمیده. مالکیت خصوصی نیست. یعنی من اگر تو روکرد دوم تلاش کنم به یک موقعیت اقتصادی بالایی دست پیدا کنم، دولت اون پول منو میگیره و بین افراد دیگه تقسیم میکنه. بنابراین روکرد دوم نقطه پایان رقابت عادلانه نیست و هر دو روکرد به دلیل ناعادلانه بودن با فطرت انسان سازگار نیستن و در نتیجه به شکست منجر میشه. پس روکرد اول و روکرد دوم هر دوتا ناعادلانن، چون با فطرت انسان سازگار نیست و منجر به شکست میشه. اما در روکرد عادلانه چه چیزی رو میگه؟ تو روکرد عادلانه مالکیت خصوصی لغو نمیشه. دقت داشته باشید، مالکیت خصوصی لغو نمیشه، اما جامعه وظیفه داره که امکان رقابت رو برای همه افراد فراهم بکنه. ببینید، مالکیت خصوصی لغو نمیشه، مالکیت خصوصی هست، در کنارش مالکیت دولتی هم هست. یعنی نقطه شروع رقابت ها برای افراد یکسان میشه. دولت میاد به نمایندگی از جامعه یه بخشی از نیازهای ضروری رو برای افراد تأمین میکنه و افراد خودشون بعدن بر اساس شایستگی و توانایی های خودشون با دیگران رقابت میکنه. دولت برای کاهش نابرابری تدابیری رو میاندیشه، کارهایی رو انجام میده، اما اینجا هم مالکیت خصوصیه هم مالکیت دولتیه. یعنی دولت میاد از ثروتمندان مالیات میگیره و برای رفع فقر در جامعه ازش استفاده میکنه. بنابراین مالکیت به هر دو شکل، یعنی اینجا عدالت اجتماعی وجود داره و دولت این عدالت رو میخواد در جامعه ایجاد بکنه. یکی از کارهایی که دولت برای ایجاد عدالت اجتماعی تو جامعه انجام میده مثلا مالیات تکس گرفتن مالیات از اقشار پردرآمد و هزینه کردن برای اقشار کم درآمده. یا تصویر وسط، دولت میاد یک چتر از بیمه ها به عنوان یک چتر حمایتی استفاده میکنه، یعنی برای اقشار کم درآمد چتر حمایتی ایجاد میکنه و افراد میرن زیر بیمه های اجتماعی، مثلا بیمه بیکاری، بیمه درمانی، بیمه از کار افتادگی، و میاد برای افرادی که توان هزینه های بالا رو ندارن براشون بیمه ایجاد میکنه. و یا قسمت سوم، طرح خانه سازی برای اقشار کم درآمد در برزیل، که این طرح خانه سازی عمومی در واقع همون مسکن مهر در کشور ایران هست، که میان توی برزیل میمد دولت برای افراد کم درآمد خونه هایی رو در اختیار اینها قرار میداد و میگفت شما میتونید بین 3 تا 5 سال این خونه رو تجهیز کنید، وقت دارید که آماده کنید. اگر تو این 3 تا 5 سال تونستید این خونه رو درستش کنید، خونه مال خودتون میمونه. اما اگه نتونستید، به افراد کم درآمد این کار رو انجام میداد. اما اگر نتونستید، باید خونه رو به دولت پس بدید و دولت میتونه خونه رو ضبط بکنه. خب این کار دو تا سود داشت. یکی این که افراد کم درآمد مجبور نبودن که برن وام بگیرن و هزینه های زیادی رو متقبل بشن و زیر قرض و وام های کلان برن. از طرفی برای دولت هم خیلی خوب بود که یه فرصتی رو به افراد میداد که افراد تلاش کنن، فعالیت بکنن و تمام هزینه ها رو نمیتونست خود دولت همه هزینه ها رو تقبل کنه. یه بخشی رو هزینه میکرد و بقیهش به عهده خود افراد میافتاد و افراد خودشون اون بخش ها رو هزینه میکردن. اما این رویکرد سوم نه با رهاسازی مطلق موافقه، نه با کنترل مطلق. یعنی چی؟ نه اجرای عدالت رو به دست نامرئی بازار میسپاره، نه دخالت همه جانبه دولت رو میپذیره. دقت کنید، میگه نه کاملا رهاسازی مطلق مثل لیبرال ها و نه کنترل مطلق مثل کمونیستی ها، مثل دیدگاه دوم، نه مثل روکرد اول رهاسازی مطلق که بگه اصلا هر که هر کار دلش میخواد تو جامعه بکنه، نه کنترل مطلق و دولت و ایجاد عدالت اقتصادی بخواد، نه مالکیت خصوصی رو لغو میکنه. اینجا میاد چیکار میکنه؟ میگه نه اجرای عدالت رو به دست نامرئی بازار میسپاره. دست نامرئی، دانش آموزان عزیزم، مربوط به فردی به نام آدام اسمیت از اقتصاددان نئوکلاسیک. دست نامرئی، اسمیت میگفت که توی بازار یه دست نامرئی وجود داره که وقتی شرایط بازار به هم میریزه، دست نامرئی میاد و عدالت رو و نقطه تعادل رو در بازار برقرار میکنه. و وقتی ما میبینیم بازار به نقطه تعادلی رسیده، این دست نامرئی بازار هست که این نقطه تعادلی رو ایجاد میکنه. بنابراین میگه نه اجرای عدالت رو به دست نامرئی بازار میسپاره که خودش خود به خود درست شه، اتوماتیکوار درست شه، و نه دخالت همه جانبه دولت رو میپذیره که دولت بیاد و کنترل امور رو در دست بگیره. طرفداران این رویکرد پس دنبال چی هستن؟ دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستن. عدالت اجتماعی. اما به بهانه عدالت اجتماعی، آزادی‌های افراد و امکان رقابت میان افراد رو از بین نمیبرند. دقت کنید، میگه دنبال عدالت اجتماعی هستن، اما آزادی‌های افراد و رقابت رو هم در نظر میگیرن. میگن ما میخوایم عدالت ایجاد بکنیم، اما افراد میتونن با همدیگه رقابت کنن، میتونن آزاد باشن که هر کاری رو خواستن انجام بدن تا به بهترین حالت برسن. توی صفحه 75 تون شکلی که اونجا براتون کشیده، مدل لیبرالی رو گفته. ببینید تو مدل لیبرالی قشبندی سلسله مراتب داره، از پایین ترین مرحله میرسه به بالاترین مرحله و به شکل سلسله مراتبی ایجاد میشه. مدل وسط یعنی اینجا رقابت وجود داره و آدم ها نقطه شروع و پایان رقابت یکسان نیست، از پایین میان به اون قاعده و رأس هرم میرسن. مدل وسط مدل کمونیستیه که تو مدل کمونیستی عدالت اقتصادی برقراره و عدالت اقتصادی بین افراده، هیچ نوع قشبندی تو این جامعه وجود نداره، همه از شرایطی یکسان و برابر برخوردارن. و مدل سوم مدل بینابینیه، وضعیت بینابینیه، تلفیقیه از مدل لیبرالی و مدل کمونیستی که تو قسمت پایین حوزه برابری و مدل عدالت اجتماعی که شرایط برای افراد فراهم میشه، اما بعدن آدما رقابت میکنن تا به یک شرایط بهتر و بالاتری دست پیدا بکنن که این شرایط رو تو حالت آخر وجود داره. تیتر بعدیمون جامعه شناسی انتقادیه. خب ما تو درس قبلی و درس 5 راجع به جامعه شناسان انتقادی مفصل خوندیم که جامعه شناسان انتقادی معتقد بودند که رویکردهای تبیینی و تفسیری محافظه کارن و انسان ها تو درس 6 هم ما اینو دقیقاً قسمت آخر درس 6 ما این جمله رو خوندیم که روکرت های تبیینی و تفسیری محافظه کارن و انسان ها رو در برابر وضعیت موجود منفعل و مجبور می کنن. یعنی در واقع میگن انسان ها با اون شرایطی که براشون پیش اومده باید کنار بیان و نمیتونیم شرایط رو تغییر بدیم. اما غلبه روکرت تبیینی در جامعه شناسی کم کم باعث میشه که روکرت های تبیینی جای بیشتری در جامعه شناسی باز کنن و این باعث شد که گزاره‌های یا رویکردهای انتقادی و تجویزی و داوری درباره ارزش‌ها خارج از علوم اجتماعی بره و غیر علمی قلمداد بشه. چون چی بود رویکردهای تبیینی؟ علم رو و حس و تجربه رو بهش اهمیت زیادی میداد. بنابراین وقتی میان غلبه پیدا میکنن تو جامعه شناسی و رویکردهای علمی و حس و تجربی در تمام جامعه فراگیر میشه، بنابراین جایی برای رویکردهای غیر علمی وجود نداره و در واقع میاد میگه اون ارزش هایی که خارج از علوم اجتماعی هستن غیر علمی قلمداد میشن. یعنی این اعتقاد با این مطلب شروع میشه که بحث جدایی دانش از ارزش بیان میشه و دانش و ارزش دو تا قلمرو متمایز و متقابل دارن. به چه شکل؟ دانش علم حس و تجربه است. دانش تو قلمرو تبیین قرار میگیره. دانش کارش چیه؟ کار دانش کشف و بازخوانی واقعیت هاست. ببینید ما تو دانش میگیم همه چیز وجود داره، بازخوانی میکنیم، ما اونها رو نمیسازیم. ما تو دانش چیزی رو نمیسازیم، اونها رو پیدا میکنیم و بازخوانی میکنیم، یعنی به دیگران معرفی میکنیم. وقتی میگیم رویکرد تبیینی به دانش توجه میکنه، در واقع کار دانش کشف و بازخوانی واقعیت هاست. اما ارزش ها چی هن؟ ارزش ها میرن تو قلمرو تفسیر قرار میگیرن. ارزش ها چی هن؟ خلق و بازسازی هستن. یعنی ما ارزش ها رو یاد میتونیم تغییر بدیم یا دوباره بسازیمشون. بنابراین ارزش ها میرن در قلمرو تفسیر قرار میگیرن. اما کم کم رویکرد تفسیری میاد جلو و جای رویکرد تبیینی رو میگیره و رویکرد تفسیری و قلمرو ارزش ها جا رو برای دانش و رویکرد تبیینی تنگ میکنه و این باعث میشه که رویکرد تبیینی به حاشیه میره و راه برای بازگشت گزاره‌های انتقادی و تجویزی به علوم اجتماعی باز میشه و این بار یه اتفاقی میفته که بین دانش و ارزش یه پیوندی برقرار میشه و دانش انتقادی شکل میگیره. حالا دانش انتقادی چیه؟ دانش انتقادی در واقع همون جامعه شناسان انتقادی هستن. جامعه شناسان انتقادی از وضعیت موجود انتقاد میکنن و میخوان برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب راه حل ارائه کنن. پس اینجا وقتی ما میاییم روکرد تبیینی و روکرد تفسیری رو میگیم، میگیم از دل بین روکرد، از دل روکرد تبیینی و روکرد تفسیری جامعه شناسان انتقادی و روکرد انتقادی بیرون میاد. خب حالا روکرد انتقادی از درون روکرد تفسیری در واقع بیرون اومده. کارش چیه؟ دیگه مثل روکرد تفسیری نیست که بیاد فقط پدیده‌های اجتماعی رو توصیف و تبیین بکنه. میاد چی کار میکنه؟ میاد داوری ارزشی میکنه. یعنی میاد قضاوت میکنه، ارزیابی میکنه و اونها رو با ملاک‌های خوب و بد و باید و نباید میسنجه، انتقاد میکنه، ارزیابی میکنه. وقتی داریم میگیم جامعه شناسی انتقادی، یعنی جامعه شناسی انتقادی دیگه نمیاد علم رو به معنای حس و تجربه محدود بکنه. تلاش میکنه که از محدودیت‌های علم تجربی رها بشه و دنبال معیارهایی بره که بتونه مسائل غیر علمی رو هم درون خودش داشته باشه. دقت بفرمایید، مثلا ما اینجا وقتی داریم راجع به تبعیض صحبت میکنیم، تو دیدگاه انتقادی نمیاد فقط در مورد تبعیض نژادی توصیف و تبیین بکنه. میاد بد بودنش رو تقبیح میکنه، ازش انتقاد میکنه و یا توضیح میده اینو. ببینید من اینو اینجوری مثال میزنم. من اگر بخوام به مسئله تبعیض به عنوان یک جامعه شناس تبیینی نگاه کنم، میام میگم تبعیض چیز خوبی نیست. این دیدگاه جامعه شناسان تبیینیه. بعد میام از دیدگاه تفسیری بهش بررسی میکنم، نگاه میکنم. میام میگم تبعیض میتونه ضررهای زیادی هم به جامعه برسونه. مواظب باشید بین شما تبعیض نباشه. اینجا دارم توصیف میکنم. یا میگم تبعیض ممکنه آسیب‌های زیادی به جامعه بزنه. اینجا دارم تبعیض رو توصیف میکنم. اما در دیدگاه انتقادی میام تبعیض رو سبک سنگین میکنم. میگم تبعیض اینجاها بده و به ضرر جامعه است. انتقاد میکنم ازش. بررسی میکنم. همه جوانبش رو میسنجم. اینجا دارم تبعیض رو از دیدگاه انتقادی بررسی میکنم. یا مثلا من وقتی میام عدالت اجتماعی رو، مسائل خوبش رو قضاوت میکنم، انتقاد میکنم، ارزیابی میکنم و تحسین میکنم و بعد برای ایجاد عدالت اجتماعی راه حل تجویز میکنم، در واقع دارم تو دیدگاه انتقادی بحث میکنم. پس دیدگاه انتقادی میتونه برای شرایط موجود راه حل تجویز کنه. تجویز یعنی ارائه بده، راهکار ارائه بده، نقد کنه، انتقاد کنه و بهترین راهکارها رو ارائه بده. جامعه شناسان انتقادی یه سر و گردن از جامعه شناسان تبیینی و جامعه شناسان تفسیری بالاترن، چون قدرت قضاوت، ارزیابی، انتقاد و تجویز راه حل رو دارن و این تفاوت عمدشون با جامعه شناسان تبیینی و جامعه شناسان تفسیریه. اما میریم رو قسمت جدید. میگیم مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادی نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی. دقت کن دارم میگم هدف، کلمه هدف رو خط بکشید. میگم مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادی نقد وضعیت موجود جهان. دیگه چی؟ تجویز راه حل. برای چی؟ برای رسیدن به یک وضعیت بهتره. ببینید هدف جامعه شناسان انتقادی این بود که وضعیت موجود رو نقد میکنن، برای رسیدن به وضعیت مطلوب راهکار ارائه میکنن. پس تجویز راه حل برای رسیدن به وضعیت بهتره. خب حالا میگه فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی جامعه شناسی رو به داوری درباره ارزش‌ها و انتقاد میکشه. جامعه شناسان انتقادی میان داوری میکنن و انتقاد میکنن. حالا دقت کنید، برای داوری و انتقاد نیاز به معیارهای علمی دارن که چی کار کنن؟ وضع موجود رو ارزیابی کنن، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم کنن و بگن چی کار کنیم که از وضع موجود به وضع مطلوب بریم. امیدوارم که این درس رو یاد گرفته باشید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیدن دامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بست ساحت جان هاست. ایران.
درود بر همه شما هموطنان عزیزم در ایران سرفراز، همچنان با شما همراهیم در رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی، فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان، قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند، محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید در این تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطی شبکه رادیوی فرهنگ، شماره پیامکی 3558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 در اختیار شما شنوندگان محترمه تا با ما گفتگو کنید و نقدها و نظرهای خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ما منتقل کنید. ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شماست. برنامه بعدی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید امروز در مشاوره تحصیلی.